19 دی 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات اندار رو میخونیم. یه موثقه خوندیم خدمت شما، ملاحظه فرمودید در این موثقه امام جواز اندار رو امضا فرمودن، گفتن اندار یعنی جایز است، ان کان یزید و ینقص فلا باس به، یعنی اگر اون وزنی که کم میکند بایه یه وقت از ظرف یخت بیشتر است، یه وقت یخت کمتر است، اشکالی نداره. و ان کان یزید و لا ینقص فلا تقربه، اما اگر همیشه اونی که کم میکنه بیشتر از وزن ظرفه، اینو فرمودن نزدیکش نرو، چون همیشه تو داری یه چیزی بدون سمن از بایه میگیری، بنابراین اینو فرمودن نزدیکش نشو، اما اگر کم و زیاد میشد اشکالی نداره. این موثقه حنان بود، حنان ابن صدیر، خدمت شما خوند. بیام روایت اول همین باب، جلد 17 صفحه 366، حدیث اول باب 20 از ابواب عقد البیع و شروطه، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده ان حسن ابن محمد ابن سماء نوه سماء، سند شیخ طوس صحیح است، خودشم صحیحه معتبر، واقفی هم خودش نیست، حتی حکایت میکند که جدم سماعه هم از وقفش برگشت. ان عبدالله ابن جبله، عبدالله ابن جبله نجاشی میگه کان فقیها ثقة مشهورا مات سنه 219. پس عبدالله ابن جبله که نه فقط ثقه است، فقیه مشهور است. ان علی ابن ابی حمزه، میدونید ما دو تا علی ابن ابی حمزه داریم، علی ابن ابی حمزه سومالی داریم که پسر ابی حمزه است که صاحب دعاست، اون معتبره، پسر ابی حمزه ای که صاحب دعای ابی حمزه رو حکایت میکند از امام سجاد، او معتبر. علی ابن ابی حمزه دوم بطائنیست، رأس الوقف نه وقف، و لعن شده است و تضعیف شده است. الان این دوتا علی ابن حمزه کدومه؟ این بطائنی، به قرینه این که عبدالله ابن جبله از بطائنی نقل میکنه. خب قاعدتا اصحابی که مثل عبدالله ابن جبله دارن از بطائنی نقل میکنن، در زمان چه نقل میکنن؟ در زمان استقامتش، یعنی اون وقتی که جزء وکلای موسی بن جعفر است و مورد احترام است، قبل انحرافش، چون انحرافش بعد مرگ موسی بن جعفر است دیگه، درسته؟ بعد از وفات و شهادت موسی بن جعفر اینا سه نفر بودن، زیاد قندی بود و این بطائنی بود و که دیگه یه نفر دیگه است، اینا سه نفرن. اموال موسی بن جعفر به عنوان وکالت، اخماس مردم، وجوهات مردم پیش اینا جمع شده بود، اینا نشستن دوره هم گفتن خیلی خوب موسی بن جعفر که مرد، الان ما باید اینا را چیکار کنیم؟ تحویل امام بعد موسی بن جعفر بدهیم، یعنی امام رضا. و اینا خیلی پول بود و اینا دلشون نیمد این پولا را تحویل بدن، دلشون نیمد تحویل بدن داستان وقف را اینا بنیاد کردن و گفتن بله میگم که موسی بن جعفر نمرده است، در پرده غیبت رفته است و پولا را میخوریم میرد. این همون بطائنی است، علی ابن ابی حمزه بطائنی است، بنابراین سند ضعیفه به بطائنی است. قال سمعت معمر زیاد، اتفاقا تو روای قبلی هم همین بود، معمر زیاد میگه شنیدم از معمر زیاد، یسأل ابا عبدالله فقال، سمعت یسأل یعنی این سوالا ماضیه چیه؟ استمراریست. یعنی بارها من شنیدم که معمر زیاد از امام صادق میپرسد فقال جعلت فداک انی رجل انی رجل ابی الزید، من روغم فروشم. تا اونجایی که قلت فانه یطرح لظروف سمن و زید، من وقتی سمن یعنی کره، زیتم روغن، وقتی که من روغن و کره را معامله میکنم بابت ظرف فروشنده یه چیزی کم میکنه، طرح میکنه، میندازه. لکل ظرفن کذا و کذا رتلن، بابت هر ظرفی مثلا یه مقدار پیمانه کم میکنه. فربما زاد و ربما نقص. ربما زاد و نقص یعنی چی؟ آن یعنی اونی که باب پیمانه ای که کم و زیاد میکنه فروشنده از وزن ظرف ربما کم میشد، ربما زیاد میشد. حالا همچین کم کردنش دقیق نیست، یه بار کم میشد یه بار زیاد. این چه حکمی دارد؟ این سوال. قال اذا کان ذلک ان تراز منکم فلا باس. اگر این اندار کم کردن به واسطه ظرف با ترازی شما دوتاست، خریدار و فروشنده با ترازیشون کم میکنن، فلا باس، اشکالی ندارد. درست شد؟ خب این روایت، این روایت شما بگذارید بغل روایت قبلی. در روایت قبلی ترازی را اخذ نکرد، فرمود ان کان یزید و ینقص فلا بس. اینجا تو سوال زیادتی و نقصان اخذ شده است، امام حکم ترازی رو میگه، میفرماد اذا کان ذلک ان تراز منکم فلا بس، اگر با رضایت خریدار و فروشنده کم میشد اشکالی ندارد. درست شد؟ این دلالت روایت. در روایت موثقه حنان رضایت را نداری، در خبر علی ابن ابی حمزه بطائنی رضایت بایع و مشتری را اخذ کرده است. آیا روایت موثقه مطلق است و این میشه مقیدش؟ یعنی موثقه را که توش رضایت نبود باید قید بزنیم به این خبری که اینجا الان رضایت را اخذ کرده است؟ جماعتی از اصحاب اطلاق و تقیید برقرار کردند، فرمودن بله این مطلق است، این مقیده، در نتیجه اون مطلق به این مقید باید چه بخورد؟ قید بخورد. یعنی میگم ان کان یزید و ینقص، اگر وزنی که اندار شده است از وزن ظرف ربما زیادتی پیدا میکند، ربما کم میشود، اگر این زیادتی و نقیصه وجود دارد و رضایت دارند بایه و مشتری فلا بستند. یعنی نتیجه میشد این که اطلاق رو با تغییدی که اینجا هست قید بذاریم. این رو کی میگد؟ صاحب حدائق میگه. جواهرم میگد. شیخ یوسف در حدائق جلد 18 صفحه 494 میگه مطلق موثقه حنان رو به این مقیدی که اینجا هست قید بذاریم. جلد 18 صفحه 494 حدائق. جواهر جلد 22 صفحه 448 جواهرم میگد بله احتمالاً ظاهر این است که شما اون اطلاق رو باید تقیید کنید. شیخ چه میگد؟ شیخ اعظم انصاری در مکاسب دو وجه ذکر میکند برخلاف صاحب جواهر و حدائق. میگد اصلاً اطلاقی در کار نیست. میگه اینی که شما موثقه رو حمله بر اطلاق کردید و الان اون اطلاق رو دارید با این خبر علی ابن حمزه بطائنی تقیید میکنید، اصلا اطلاقی در کار نیست. اون موثقم مقید است، اصلا از اساس مقیده. بنابراین هم موثقه مقید است، هم خبر علی ابن حمزه مقید است. اطلاقی وجود ندارد که شما میخوان تقییدش کنید. به شیخ میگم شیخ چجوری اطلاقی وجود ندارد؟ دو تا وجه برش ذکر میکنه. دو وجه رو ملاحظه بفرمایید چجوری نفی اطلاق میکنه. میگد که وجه اول، این عبارت شیخ رو میکنه، مکاسب جلد 4 صفحه 327، میگه المفروض فی السؤال هو ترازی. میگه فرضی که در سؤال شده است، تو سؤال کی؟ در سؤال موثقه حنان. میگه تو سؤال موثقه حنان اونی که مفروض سؤاله ترازی است. اصلا ترازی از قبل در خود دل موثقه هست، بنابراین ولو در کلام امام نیست، اما تو دل موثقه ترازی وجود داره. پس موثقه مطلق نیست که بخواهید با خبر علی ابن حمزه بطائنی قیدش بزنید. چه جوری ترازی توش هست؟ میگه به خاطر اینکه حاسب، اونی که میخواد، میگد انا نشتر زید فی زقاقهی و یحسب لنا. میگه کی حساب میکنه وقتی مالش رو فروخ؟ کی حساب میکند پول رو بگیرد؟ کسی که حساب میکند پول رو بگیرد حاسب، هول بایه یا خود فروشنده است، او وکیله یا وکیلش. خیلی خوب. و هما مختاران، اینا هر دوتاشون اختیار دارن، یعنی با اختیار میپذیرند که کم کنن. ول محسوب الله هول مشتری، اونی که همیشه حساب به نفع او کم میشه کیه؟ مشتریه. تو اندار بایه 2 کیلوشو کم میکند دیگه، پس همیشه بایه داره کم میکنه و اونی که به نفعش میشد مشتریست که 2 کیلو مثلا پول کمتر میده. خب همین که حاسب خود بایه است و وکیلشه و هما مختاران. مختاران یعنی چه؟ یعنی اینا از رو اختیار دارن کم میکنن. وقتی از رو اختیار دارن کم میکنن یعنی چی؟
راضیان.
یعنی راضیان دیگه، یعنی راضیان، و الا کم نمی کردن دیگه. پس بنابراین رضایت تو دلش خوابیده. این حرف شیخ. میگد نگاه کنید، موثقه حنان که صاحب جواهر گفت مطلقه، صاحب حدائق گفت مطلقه، رضایت تو ذکر نشده. نه بابا، رضایت تو دلش خوابیده. چی رضایت ذکر نشده؟ این وجه اول شیخ. چه جواب بدیم به شیخ؟ میگم شیخونا، این فرمایش شما خیلی عجیبه. میگد اندار همیشه والمحسوب له هو المشتری، یعنی اونی که حساب به نفع اوست. درسته؟ له نفع دیگه، لام را شما به نفع به کار میبرید، محسوب و علی ضرر دیگه، دعا له دعا علی. درسته؟ لام لنفع به کار میبرید. میگه محسوب و له هو المشتری. محسوب و له یعنی اونی که تو داستان اندار منفعت میکند همیشه کیه؟ مشتریست. همین جوره؟ چرا نه؟ باریکلو بزرخت کم. لذا خود امام هم فرمودن تو خود متن روایت، این کان یزید و ینقص فلا بأسبه. همیشه محسوب و له مشتری نیست. یه وقت وزن ظرف بیشتره، بایه کم تر ول کرده، یه وقت عکسشه. پس این همیشه محسوب و له مشتری نیست. شیخ چه جوری دارد این رو میگد که محسوب و له مشتری است؟ بناهن بر این که ربما وزن ظرف زیادتر از وزنی است که اندار شده است. پس بنابراین اینجا کی منفعت میکنه؟ بایه داره منفعت میکنه. بایه نیم کیلو چوبا دارد به قیمته بفرمایید چی؟ به قیمته اون مبی دارد میفروشه. پس بنابراین این حرف شیخ خیلی عجیب است که میفرماید اندار دائما به نفع مشتری است. نه، اندار دائما به نفع مشتری نیست. ربما چه بفرمایید؟ ربما اندار به نفع مشتری است، ربما به نفع بایه. پس اینی که میفرماد محسوب و له همیشه مشتری است، این حرف صحیح نیست. بنابراین صحیح نیست شما مشتری را دائما محسوب و له بگیرید. خیلی خوب، حالا که صحیح نیست او را همیشه محسوب و له بگیرید، میفرماد بایه یا وکیلش و هما مختاران. بله، بایه دارد اندار میکند یا وکیلش اندار میکنه. حرف اندارم میزنن، اندارم فعل اختیاری است، توجه میفرمایید. اما اینی که اینا مختارن و همیشه با رضایت دارن کم میکنن و همیشه منفعت تو جیب مشتری میرد، ظاهرن این بیانات قابل پذیرش نیست و تمام نمیشد. پس این وچه اول، وچه اول شیخ تمام نشد. بریم وچه دوم. باز وچه دومم این عبارت شیخ رو میخونم. مکاسب جلد 4 صفحه 327 میگه التحقیق، تحقیق این است، ان مورد سؤال صحت الاندار مع ابقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن. ببینید، میگه آقا این داستان ظرف و مظروف و مبی، میگه این چند صورت داره. یه وقت این است، این قسم اول، میگه اندار این است که این مشک خیگه مال مشتری بشه مفتکی، چون روغن و فروخ با خیگش دیگه، وزن خیگم کم کرد، یعنی الان در مقابل روغن پول داده، درسته؟ در مقابل خیگ که پول نداد. پس تو این معامله مشتری یه خیگ گیرش اومده، این خیگا پولی در مقابلش نداده. این یه صورت. او به ثمن مغایر للمظروف، یا میگه که خب اینقدر پولی خیگو بده، پولی روغن رو جدا حساب میکنه، چون روغن فرض کن روغن کرمونشای اعلا درجه یک اگه جسی که پیدا نمیشه، روغنه داره کیلوی 100,000 تومان حساب میکنه. خیلی خوب، اما خیگا میگه بابت خیگشم اینقدر بده. پس بنابراین خیگ رو جدا میفروشد با یه قیمتی که با قیمت روغن و مظروف تفاوت داره. اینم صورت دوم. او مع ردها الى البایه من دون وزن لها، میگد که آقا شما این ما فروختیم به تو این روغنو به باخیگ، روغنو به تو فروختم، ببر روغنو مصرف کن، خیگشو بیار بهمون بده. درست شد؟ مثل همین که او روزا مثلا چیکار میکردین شما؟ ماستو که با تاره میخریدین، تاره ماستو بعد مصرف میرفتین چیکار میکردین؟ میرفتین تحویل میدادین. درست شد؟ پس ظرف بر ملک بایه باقیست. شما ظرف رو باید ببرید، برگردونید، تحویلش بدین. اینم یک صورت، این شد سه صورت. شیخ میگه فَإِنَّ السؤال عن صحت جمیع ذالک، وقتی امام میگه اندار جایز است و هر سه قسم از این معاملات صحیحه، هر سه قسمش، بعد الفراغ ان ترازی المتبای عینه. باید شما فرض بگیرید که چه؟ باید فرض بگیرید که متبای عین راضیند تا این اندار تحقق پیدا کند. فلا اطلاق فیه یا ام صورت عدم ترازی. پس بنابراین موثقه حنان اطلاقی ندارد که صورت عدم ترازی رو بگیرد. هر کدوم از این سی قسم که برای شما گفتیم روغن رو با خیگش میفروشه، روغن رو میفروشه به یه قیمتی، روغن رو با خیگ میفروشد، اما در مقابل خیگ هیچ پولی نمیگیره. خیگ میشد هدیه از طرف بایه به مشتری. روغن رو جدا میفروشد، خیگ هم یه قیمتی جدا میفروشه. میگه اینقدر پولی روغنش میشه، اینقدر پولی خیگش میشه. اینم یه قسم عامله این دوتاش. قسم سوم میگه اصلا من روغن به تو میفروشم، خیگشو نمیفروشم. برو روغنشو مصرف کن، خیگشو تموم شد بیا تحویل بده. که خیگ و ظرف علامل که بایه باقی میمارد. این شد سه قسم. شیخ میگه وقتی معامله شما سه صورت پیدا میکند، این که کدوم یکی از این سه تا صورته، آیا احتیاج به رضایت بایه و مشتری دارد یا ندارد؟ هر صورتیشو شما اخذ کنید احتیاج به رضایت بایه و مشتری دارد. بگه خیگو بهت مفتی میدم، خیلی باید بایه راضی باشد خیگ مفتی باشد. بگه در مقابل خیگ اینقدر پول میگیرم، باید مشتری راضی باشد. بگه خیگش اصلا مال خودم، ببر روغنو مصرف کن خیگو پس بیار، باید رضایت باشه. شیخ میگه نگاه کنید این روایت وقتی بخواد این ستا را بگیرد، سه صورت را، لا محاله میبایست چه باشن؟ رضایت متبای عین وجود داشته باشه. بدون رضایت متبای عین نمیشه. بنابراین روایت موثقه حنان اصلا اطلاقی ندارد که خبر علی ابن حمزه بطائنی قیدش بزنن. پس صاحب جواهر و قبل از او جناب شیخ یوسف، برای چی شما دارین میگون که چه بفرمایید آقای سعادت؟ برای چی میگون این مطلقه، موثقه حنان مطلق است و خبر علی ابن حمزه با بله اون رو قید میکند به اینکه ترازی متعامله این باید باشه؟ چرا که نه، خود موثقه حنانم مقیده، مبتنی بر ترازی است. بنابراین نه هر دو تا مقیده. چرا دیگه شیخ همینو گفت دو مرچ. بنابراین هر دو قید داره رو نظر شیخ. یعنی میگه موثقه مطلق نیست که خبر قیدش بزنه، موثقه هم خودش ترازی تو دلش هست. بنابراین بله اینجا اطلاق و تقییدی در کار نیست، هر دوتا روایتی شما مقیده به ترازی است. این فرمایش شیخ. اینم دلیل دومش. وجه دوم رو میشد پذیرفت، وچه دومم آقا قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نتیجه این بحث وچه دوم چیه؟ نتیجه آقای سنایی، نتیجه یعنی ما حاصل وچه دوم شیخینه، میگه آقا معامله بیع شراء است، بیع و شراء که بی رضایت نمیشه. بیع و شراء چیه؟ با رضایت طرفین. حالا کدوم یکی از این سه صورت بشه و اینا، هر کدوم میخواد باشد باید رضایت باشه. تا تو بیع و شرا رضایت نباشه که بیع و شرا انجام نمیشه. این حرف شیخ. میشد این حرف رو پذیرفت یا نه؟ میگم شیخ، یعنی یه جواب نقضی بهش میدی. میگم شیخ اعظم انصار، شما اعظمی و ما بچه طلبه. خب اگر بیع و شرا بدون ترازی ممکن نیست. پس این فرمایش امام تو خبر علی ابن حمزه علی فرض صدورش از امام که می فرمایند ازا کان ذالک انتراز منکم فلا بأسه، پس این دیگه چه وجهی پیدا میکنه که امام این ترازی رو ذکر کرده؟ خب بیع و شرا که بدون ترازی نمیشد که. توجه می فرمایید؟ مثل اینه که یا بیاد بپرسید آقا من یه زنی را عقدش میخوام بکنم، این صحیح هست؟ بگن ازا کانت امرأتن فلا بأسن، اگه زن باشه طوری نیست. توجه میفرمایید؟ این که میگد ازا کان ذالک انتراز منکم فلا بأسن، پس برای چی امام اشتراط ترازی را تو خبر علی ابن ابی حمزه اخذ کرده است؟ خب و این جمله رو می فرمان. اگر داستان این است که هر بیع و شرایی ترازی می خواد، خب دیگه گفتنی امام مثل این است که بله شیخ ما از کرامات شیخ ما، چه عجب شیره را خورد و گفت شیرین است. خب بیع و شرا ترازی می خواد، امام هم اینجا می گد ازا کان ذالک انتراز منکم فلا بأسن. ترجمه می فرمون؟
کلام مطلوبیه که در هر نوع بیع و شرایی ترازی وجود داره. در هر نوع معامله که بیع و شرا یک نوع از معاملات.
خب ترازی میخواد یا نمیخواد؟
اصلا کل معاملات ترازی وجود داره.
حالا فعلا بیعیم، حالا فعلا بیعیم، از کلش بیا بیرون. فعلا در بیعی که هستیم که ترازی میخواد یا نه؟
بله.
خیلی. پس بنابراین وقتی که بیع احتیاج به ترازی دارد، این که امام میگد که ازا کانه
انجام شدن ترازی بود یک انجام شد.
خب یکی. پس بنابراین وقتی امام بیع و شرا ترازی میخواد، امام میاد ترازی رو اخذ میکند، ازا کانه ذالک انتراز منکم فلا بأسه، این یعنی شیره را خورد و گفت شیری. خب بیع و شرا که ترازی میخواد، پس دیگه این جمله یعنی چی؟ این جمله ازا این جمله شرطه. ازا کان ذالک انتراز منکم فلا بأسن، یعنی چی؟ شرطه، مفهوم داره. یعنی ازا لم یکن ذالک انتراز منکم ففیه بأسن. درسته؟ این جمله جمله شرطی است. جمله شرطیه که شد مفهوم داره. وقتی که مفهوم داشت، یعنی من الممکن که شما بیعی داشته باشید، شرایی داشته باشید و این بیع و شرا انترازی نباشه. و لذا هاکذا وارد شده است در روایت علی ابن جعفر، حدیث سوم این باب میخونیم حالا بعد آخرش تار وارد شده، فلا بأس اذا ترازیا، اگر دوتایشون بر این مطلب رضایت حاصل کردن اشکالی نداره. اگه قرار شد ما حرف شیخو بگیریم که این دوتا جمله هم تو خبر علی ابن حمزه هم تو خبر علی ابن جعفر، این دوتا لغو میشد که این شیره را خورد و گفت شیرین است. خب بی ترازی میخواد، همه هم بلدن. دوباره ما میگن اگر را این مثل عرض کردن، میگه آقا اگه من این زن رو بگیرم چطوره؟ میگن اگه زن باشه طوری نیست. خب یعنی اگه مرد باشه؟ خب همه میدونن مرد علی میشه گرفت.
دخلی که چه بس ها موالی باشه که معاملی باشه اما ترازی را
پس احسنتون. پس بنابراین شما میتوانید بیع و شرایی داشته باشید. وقتی میگه ازا کان انترازن، یعنی البیع و شراء علا قسمین، قسمون فیه ترازی من الطرفین و قسمون ترازی از طرفین درش نیست. این شرط یعنی این. خیلی خوب. اما شیخ میگه نه، همه معاملات باید توش ترازی باشه. ترازی نباشد که اصلا معامله بیع و شراء نیست که.
نمیدونم باید باشه که هست.
شیخ میگه اصلا وقتی که سه قسم کرد، گفت یه وقت روغن رو با خیک میفروشد، یه وقت بی خیک میفروشد، یه وقت پولی خیگو جدا میگیرد. شیخ میگه همه اینا منوط به رضایت است. بنابراین تو دل این روایت موثقه حنان رضایت خوابیده. شیخ اینا میگه لزا میگه روایت مطلق نیست. میگه تو دلش مقید به رضایته. میگم اگر اینجور است پس چرا امام تو اون دو تا روایت رضایت دارد به عنوان شرط ذکر میکنه؟ اجازه. پس حرف من روشن شد. یعنی اگر کلام شیخ تمام باشد حرف امام لغوه. لغوه. نه اجازه. ظهور جمله شرطیه است. جمله شرطیه مفهوم داره. اذا شرط است دیگه. اذا میگفتیم چی؟ اذا طلع الشمس فالنهار مظلم. شرطه. جمله شرطیه مفهوم داره. یعنی اگر ترازی نباشد اندار جایز نیست. اگر ترازی باشد اندار جایز است. پس بنابراین دارد فرض میکند یه جایی که ترازی نیست. شیخ میگه نه همیشه ترازی هست. این یه اشکال. دو. یعنی اگر حرف شیخ رو بپذیریم این دوتا روایت از جمله شرطی خارج میشن، حرفی امام دارد تکرار مکررات میکنن، یه حرفی زده است که بله شیره رو خورد و گفت شیری. این اشکال در من. اشکال دوم، دقت کنید تو دوتا روایت سؤال مؤمر زیاد از حکم فعلی است که در خارج واقع شد. کیفیت وقوع درش ذکر نشده. میگد آقا من معامله کردم با یه اندار کرده، ظرفشو کم کرده، اما آیا به کم کردن ظرف راضی بوده است یا نه توش نیست. یعنی مؤمر زیاد دارد حکم فعل خارجی را از امام میپرسد و این فعل خارجی درش نیست که آیا با ترازی اندار واقع شده است یا نه. اون وقت شما بیان حمل کنید موثقه را بر به صورت ترازی به واسطه این که بیع و شرا بدون ترازی نمیشد، این حرف درست نیست. فعل خارجی را دارد میپرسد. شیخ آمده رو بیع و شرا میگه بیش. میگه آقا ببینید میشد مالو خریده، میگه باید یه چیزی کم کنی بابت ظرفش. هرچی اون میگه من راضی نیستم کم نمی کنم، میگه نه نمیشه باید کم کنی. میگه خیلی حالا که تو میگوی من راضی نیستم اما کم میکنم، اینجور نمیشه؟ اینجور هم میشه. پس فعل خارجی میتوند اینجور باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این که آقا اصلا اگر یادتون باشد آقای سعادت مبصر چند ساله ما یه بحثی تو بیع فضولی کردیم و تو فضولی که مفصل بحث کردیم اونجا گفتیم داستان بیع و شرا و معاملات آقای شاهسنایی همه معاملات قصه رضایت شیش گوشه قلب و دلش نیست. قصه معاملات قصه استناد اذن و استناد. اگر استناد معامله به شخص تمام شد تمام شد، معامله دیگه صحیح. ولذا اگر یادتون باشد برای شما گفتیم میاد پا معامله تو دفتر خونه نوعاً این پیر زنا ولی اینجوری هم اومده دفترها میخواد امضا کنه، مثلا یه مالشو میخواد بفروشه، میگه که به خریدار اینقدر به من بده. میگه خانوم ما توافق کردیم رو این مبلغ، این قول نامه است، تمام توافقات انجام شده است اینا، و و شما اینقدر پولش هم گرفته، اینقدر هم الان تو دفتر میگیری، جنس هم که تحویل داده، خونه هم تحویل داده، زمین رو تحویل داده، اینم بقیه پولت، سند رو باید امضا کنی یا بری. میگه که نه، تو باید 20 میلیون دیگه هم به من بدی. اگه 20 میلیون دیگه نده، من از دستت راضی نیستم. من امضا میکنم اما الهی چرک و خون بشه. من راضی نیست. اینجوری شما دارید معاملات اینجوری یا نه؟
اکثر
معاملاتی که پیرزن ها انجام میدن یعنی ها تو من بله میگید من ببینی خیلی خ... اگه راضی نیستی امضا نکن، پولا نگیر، هم سمنو میخوام، هم پولا میگیره، هم سندا امضا میکنه، هم میگد من راضی نیستم کوفتت بشه. خب آیا بعد از پولا که گرفت، جنسا که تحویل داد، سندم که امضا کرد، میگد من راضی نیستم، چرک و خون بشه؟ خیلی خب این دیگه اون رضایتو ما میخوایم؟ تو هیچ معامله ای نمیخوایم، نه فقط تو بی، تو بقیه معاملات هم نمیخوایم. دختر خانوم را توجه میکنیم، دختر خانوم سر سفره عقد نشسته، آرایشگاه بردنش، لباس عروس، کذا کذا کذا، همه قرائن و امارات بر این است که به این ازدواج راضی است. عاقدم میاد ازش میپرسد من وکیلم؟ بله. بله رم میگد اما دلش گدا من این آقا مصطفی کچلا نمیخواستم. بله اینا من نمیخواستمش، دوستش هم نداشتم، اما خب دیگه حالا بعد این که سوم این به چه ما زایدم، بله خب دیگه حالا پدری به چام بود و اینا ها بود. خب این ازدواج چه حکمی میداره؟ میگه بعد این که سومی به چه مزایدم آقا مصطفی رو دوست داشتم. خب سه تا به چه زایده تو این چه میشد این ازدواج، این بله نکاحی که واقع شده است تا به سومین بچه رسیده است که تازه خانوم میگه بعد سومین شیکم که زایدم به آقا مصطفی رضایت میدن، توجه میدم این نکاح ها میگون چه میگون خودت بله گفت و میخواستی بله نگو. یه وقت میگه من بله نگفتم، آخر که میگفت میخوند میگفت اگر من وکیلم خانم بله، بگو بله وکیل هستی بله رو بده، من بله نگفتم، یکی زن اون وسط گفت بله، آخر بله اونو جا بله من گرفت دارم اجازه آرو کچی کجاش من برگو خیلی دارم برد حرف سال میزن. میگم آقا دختر خانم وقتی پا سفره عقد گفت بله، بعد میگه من نمیخوامش، عقد شد، نکاح تمومه. من دوستش نداشتم، کچل بود، دراز بود، زاق زلنگ بود، نمیدونم لاغر بود، چاق بود، این حرفا تو کار نیست دیگه. بله شد داد، به بله ای که داد عقد به او چه شد؟ مستند شد. وقتی عقد مستند شد میگه در این شوهر تو دلی من نرفت، در جه میکنی من راضی به این ازدواج نبودم، آقا جونم
زورم کرد،
آره زورم کرد و گفت بگو بله، منم گفتم بله، آقا جونم زورم کرد. یه وقت اکراهه، یه وقت اکراه نیست، بهش میگه بگو بله، این با اختیار گفتست بله، دیگه با اختیار گفتست بله، ازدواج تمومه دیگه، عقد نکاح بهش خلالی وارد نمیشه. ببینید معاملات این حرف خیلی حسابیه دارم بدون میزنم آقا مجید، به اونم میرسیم. تجارتن انترازن یعنی نه شیش گوشه دلت راضی باشه، خونشه دارد میفروشه به هر علتی، این خونه رو هم دوست میداری، خاطراتی دارد، زندگی دارد، میفروشن ناراحت هم هست تو فروختنش، اما دفتر میره امضا میکنه تحویل میده پولش هم میگیره دینا. اگر شما ازش بپرسی شیش گوش دلت راضیست به فروختن این خونه، میگه چه؟ میگه نه. میگه من این خونه رو با چه بدبختی ساخت، چقدر صد میخوردم، چقدر وام زدم، چقدر حالا فروختم و رفتم و نه مجبور بودم. راز یعنی شیش گوشه یه دلش راضی نیست. این را داریم به شما میگو، میگو معاملات رضایت قلبی شیش گوشه یه دل را نمیخواد، معاملات استناد میخواد، مستند به این بایه و فروشنده بشن، دو طرف معامله بشن. وقتی مستند شد خلاص، پسر دختری را نمیخواد. خب ولی آقاش گفتست این را بس استناد، این را بشه میگو استناد. این رضایت همونی هم که میگد که تجارتن انترازن، یعنی تجارت باید مستند به خود صاحبان مال باشه. خیلی خوب. یعنی به عبارت اخرا بگم شما رضایت، رضایت قلبی نیست. همین که با اختیار خودش آمد و اجازه معامله رو داد و سند رو امضا کرد با اختیار خودش، همین کفایت. ولو پسره رفتس آرایشگاه و تشکیلات و دفتر رو امضا کرده اینا، بعد میگه که من این زن رو نمیخواستم. خب عقد باطله. عقد باطل نیست. اگه نمیخواستی میخواستی قبول نکن. عقد باطل نیست. عقد صحیحه. چون کسی که اکراهش نکرد نگفت اگه اینو نسدی میکشیمت که. تعجب میکنی؟ پس عقد صحیحه. لکن این شیش گوشه دلش راضی نبوده. تو معاملات هم همینجوری. شما یه مالو میخرین یا یه مالو میفروشین. به دلتون نچسبیده، نپسندیدین، درست شد؟ اما میخری، اما میفروشی، کفایته. همینقدر که اقدام میکنید بی مستنده به شما میشد کافیست. ولذا رو این بیان ما که اصلا مطلب شیخ به کلیه اشکال دارن. یعنی چی؟ یعنی من الممکن با یه مال رو فروخته، مشتری میگه آقا باید یه چیزی کم کن، میگه نمیکنه. میگه آقا همه کم میکنن، تو هم باید کم کنی، کم نکنی پولت نمیدم. خب به کم کردن راضی نیست اما مجبوره کم کنه، میگه خیلی خوب کم کردم پولی منو بده. توجه کردی؟ پس بی به رضایت هست، اندارش رضایت نداره بایه، ولی قبول میکند از مشتری. توجه فرمودید؟ همین که قبول کرد کفایت هست دیگه. این پس احتیاج به رضایت داشته باشد امر اضافه است، زیادتی که امام تو خبر علی ابن حمزه زیارتی رو اخذ این زیادتی رو اخذ کرده که رضایت باشه. عجیب اینجا تو این دوتا روایت از فقیه شریعت مداری است رحمت الله علیه، انصافا مرد فقیه است. آقای شریعت مداری در تقریر بحثش اینجا میگه این دوتا روایت اصلا یکی. بنابراین بعد اینکه حرف شیخ رد میکنه و بعد اینکه شیخ که گفت تو موثقه حنانم اطلاقی در کار نیست، میگه نه این حرف شیخ، این وچه دوتا وچه شیخ باطل. بعد که دوتا وچه شیخ باطل کرد میگه بله در موثقه حنانم اطلاقی نیست. چرا اطلاقی نیست؟ چون این دوتا روایت یکیه. چون نگاه کنید یکی کل اینی نقل میکنه، یکی شیخ، هر دو داستان معمر زیات رو نقل میکنه. تو هر دوتا روایت ولو راویش هم دو نفرن، یکی حنانه یکی بطائه نیست، ولی هر دو میگن ما بودیم پیش امام صادق، معمر زیاد این مسئله را از امام صادق پرسید. ایشون میگد که قاعدتا این یه مجلسه که معمر زیاد دوبار که یه مسئله را نیم پرسه، معمر زیاد یه بار یه مسئله را میپرسه. بنابراین معمر زیاد این مسئله را پرسیده، حنان این وری مجلس نشسته بوده، بطائنی اون وری مجلس نشسته بوده و اینا جواب امامو شنیدن. پس این خب حالا این فرمایش آقای شریعت میگه این دو تا روایت یکیه. وقتی دو تا روایت یکیه بعد شما میگن خب الفاظ فرق میکنه، میگه اینا نقل به معناست. وقتی نقل به معنا شد الفاظ که فرق میکنه اشکالی ندارد، اینا روایت نقل به معناست مانعی نداره که الفاظ حالا من دارم میگم باید حرف ایشون رو تکمیل کنم. میگه این اختلاف در نقلم، این اختلاف به واسطه داستان چیست؟ نقل به معناست که خود ائمه نقل به معنا رو اجازه دادن، پس بنابراین اشکالی ندارم. حالا که این دوتا روایت یکی شد پیش آقای شریعت مدار، میگه بله حرف شیخ درست است. وقتی دوتاش یکی شد ما باید به چه اخذ کنیم؟ آقا وزیر به قدر متیقنش. قدر متیقنش صورت چیست؟ صورت وجود ترازی است. درست شد؟ لذا میگه بله نتیجه و معال حرف شیخ رو قبول میکنیم و روایت موثقم اطلاقی ندارد، چون ما این دوتا روایت را یک روایت میگیریم. اینم فرمایش آقای شریعت مدار. خب ما نوشتیم که نمیشد این حرف رو پذیرفت که این دوتا یه روایت. چرا؟ درسته که هر دو قضیه سؤال مؤمر زیاته، اما مؤمر زیاد روغن فروشه. روغن فروشه آمده سوال میکنه، ایشون میگه خب یه سوالو که دوبار نیم پرسه چه اشکالی داره؟ اولا یه سوال نیست، تو خود دوتا سوال رو شما نگاه کنید هم سوالا با هم فرق میکند هم جوابا. بله اگر سوال رو بخوان تنظیم کنید هر دو در باب خرید و فروش روغن است و هر دو در باب انداره، اما ملاحظه بفرمایید تو سوالی که در موثقه حنانه فقط میگد نشتر زید فی زقاقهی، روغن رو تو خیگش میخریم، یه سبلنا فیه نقصانون لمکان زقاق، کم میکنن یه چیز. در داستان خبر علی ابن ابی حمزه میگد یطرح لظروف سمن و زید، اولا اینجا سم رو اضافه کرد، اونجا فقط زید بود، کره رو اینجا اضافه کرد، اونجا نمیگد چجوری، اینجا میگه رتلی، ما با پیمانه میخریم، پیمانه کم و زیاد میکنن. تو دومی ربما زاده و ربما نقصه تو سؤال سائله، در حالی که در سؤال در موثقه حنان ربما زاده و نقصه تو کلام امامه، این کان یزید و ینقص فلا بأسه. توجه فرمودی؟ بنابراین سؤالا با هم تفاوت دارن، جوابا با هم تفاوت دارن، راویان با هم تفاوت دارن، سوال متفاوت، جواب متفاوت، راوی یه جا حنانه یه جا بطائنیست. خب اون وقت شما داری اینا حمله به یه مجلس میکنی و حمله به یه روایت میکنی، اینا همه خلاف ظاهره. بله اگر سوالا دوتا یکی بود، جوابا دوتا یکی بود، میگفتیم من المحتمل که یه مجلس و دوتایشون دارن حکایت میکنن، هم سوالا فرق میکنند هم جوابا فرق میکنند، هم راویان فرق میکنند، یه جا حنانه فرزند صدیر سقیس، یه جا علی ابن ابی حمزه یه بطائه نیست. چه جوری ایشون بله این دوتا روایت را که با هم اختلاف دارن تماما حرفن به حرفن، سوالا با هم فرق دارن، جوابا با هم فرق دارن، ایشون حکم به اتحاد این دوتا روایت میکنه؟ ما نتونستیم بفهمیم که چرا، در ضمن این که نسبت به مقام فقاهتش سر تعظیم فرود میاریم. و الحق و الانصاف فقیه علی التحقیق است. توجه می فرمون؟ ولی این فرمایش تمام نمی شد. خب تا اینجا نتیجه چی می گیریم؟ با روایت دوم تا اینجا نتیجه می گیریم موثقه حنان مطلق توش داستان رضایت نیست، خبر علی ابن حمزه قید دارد به رضایت. حالا آقای مدنی بیان سر داستان صاحب حدائق جواهر اطلاق و تقیید بزنیم بینش، یعنی همون کاری که جواهر رو حدائق کردن بگو موثقه مطلق، خبر علی ابن حمزه مقید، اون بله مطلق را به مقید قید میزنیم، میگم در اندار رضایت طرفین شرط است، میگم نه آقا اتفاقا این تقیید ممکن نیست، یعنی اطلاق موثقه رو بذار سری جاش باشد قیدش هم نزن به خبر علی ابن حمزه بطائنی. به چه دلیل؟ یک، سند علی ابن روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف، وقتی سند ضعیفه نمیتوند قید بشود، یعنی ثابت نمیشد تا قید بشه. این یک. دو، دلالتش هم مناقشه دارد. آقا ما چی؟ نه دیگه، حکمه به ضعف شده، حکمه به ضعف. مگر اینکه شما بگون که علی ابن ابی حمزه اعتبار دارد، اگر گفتی اعتبار دارد این اشکال برطرف میشه، ولی ما که ضعیفش میدونیم در نتیجه اصلا این سند ضعیفه، وقتی سند ضعیفه قابل تقیید نیست. این یک. دو، دلالتش هم اشکال داره. دلالتش میگه اذا کان ذلک ان تراز منکم فلا باس، ترازی را آقایون آمدن دارن میزنن به اندار، اندار اگر از ترازی بود، خب ترازی را شما بزن به اصل بی، اگر اصل بی انترازن بود اندارش اشکال نداره. اگر شما اینو گفتی که ترازی رو به اندار نزدیم، ترازی رو به اصل بی زدیم، معاملشون با ترازی واقع شده، حالا بایه وایساده، نه مشتری وایساده میگه یالا بایه بکش 5-2 کیلو رو بابتی ظرفش کم کن، نه نیم بره، باید 2 کیلو بابت ضرب کم کنی، بای راضی نیست، مشتری قبول نمی کنی، اصل بی رو رضایته، خرید و فروششون رو رضایت، حالا میخواد پول بده میگه 40-20 تومن باید بده، میشه 800 تومن بده، میگه میشه 8000، درسته 40-20 تومن بلا یا 800 تومن 800 تومن بده، میگه نمیدم، 2 کیلوشو باید کم کنی، 2-20 تومن باید کم کنی، میگه برای چی برای ظرف، میگه نه کم نمی کنم، میگه نه نکنی نمیدم، میگه خیلی خوب، رضایت بر اصل بین بود، رو اندارش بایه زیری بار نمی رفت، اما مشتری مجبورش کرد که قبول کند. اگر ترازی رو شما زدید به اصل بین، وقت میگه دلالتش هم اشکال داره، یعنی نه فقط سندش، دلالتش هم قابل مناقشه است. بنابراین به خبر علی ابن ابی حمزه ما اطلاق موثقه رو قید نمی کنیم، اطلاق موثقه باقی میموند. اطلاق موثقه این بود، میگن اگر ظرف کم و زیاد میشد از اندار اشکالی نداره، اما اگر ظرف همیشه کمتر مایون داره و اونی که اسقاط میکنن همیشه بیشتر از وزن ظرف است، نه این درست نیست. ولی کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.